ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوریه میگوید انفجار در نزدیکی فرودگاه دمشق ناشی از حمله موشکی اسرائیل بوده است. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید به دنبال جلوگیری از حضور نظامی همیشگی ایران در سوریه است. و به گزارش ایسنا، بنیاد مستضعفان در پی گرفتن حق مالکیت مجموعه های سعدآباد و نیاوران است. سلام و درود بر شما، من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا در پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بنیاد مستضعفان در پی گرفتن حق مالکیت مجموعه کاخهای سعدآباد و نیاوران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از چند سال که ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان بر مجموعه های سعدآباد و نیاوران مسکوت مانده بود، از حدود 15 روز پیش دوباره خبرهایی از تلاش مجدد بنیاد مستضعفان برای گرفتن حق مالکیت این دو مجموعه منتشر شده است. بر اساس این گزارش، دست‌اندرکاران میراث فرهنگی از جمله زهرا احمدی پور، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، تاکید کردند که بنیاد مستضعفان نمیتواند ادعای مالکیت این کاخ‌ها را داشته باشد، چون شرح وظایف این بنیاد چیز دیگری است. مجموعه تاریخی سعدآباد در شمال تهران در زمینی به مساحت 110 هکتار بنا شده و دارای حدود 180 هکتار جنگل طبیعی، چشمه‌سار و قنات است. مجموعه نیاوران نیز شامل کاخ نیاوران، محل سکونت پادشاه سابق ایران بوده. وزیر اطلاعات اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از نفوذ نظامی همیشگی ایران در سوریه به دنبال ایجاد تفاهم با آمریکا است. اسرائیل کاتس در گفتگو با رویترز افسود که در دیدار با مقام‌های کاخ سفید و چهره‌های شاخص کنگره آمریکا، خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران و حزب‌الله لبنان خواهد شد که از بشار اسد حمایت می‌کنند. وزیر اطلاعات اسرائیل می‌گوید به دنبال توافقی است که بر اساس آن به ایران اجازه داده نشود که در سوریه، چه در هوا، دریا یا زمین، نیروی نظامی دائمی داشته باشد. اسرائیل کاتس تأکید کرده است که منع حضور نظامی ایران در سوریه باید در هر گونه توافق بین المللی برای پایان دادن به جنگ 6 ساله در این کشور گنجانده شود. این در حالی است که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته از بازنگری سیاست‌های آمریکا در قبال ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری دولت سوریه سانا، انفجار بامداد پنجشنبه در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق ناشی از حمله موشکی اسرائیل بوده است. به گزارش سانا، اسرائیل با شلیک چند موشک از ارتفاعات جولان تأسیساتی نظامی را در نزدیکی فرودگاه دمشق هدف قرار داد و خساراتی به بار آورد. در این گزارش از صدمات جانی سخنی به میان نیامده است. منابع اپوزیسیون سوریه میگویند این انفجار در انبارهای مهمات حزب الله لبنان رخ داده است. انفجار مهیبی حدود ساعت 4 بامداد به وقت محلی در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق روی داد که صدای آن در شهر دمشق هم شنیده شد. وزیر اطلاعات اسرائیل بدون اینکه دخالت اسرائیل در این انفجار را تایید کند گفت این رویداد کاملا با سیاست‌های اسرائیل همسو است. او به رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشورش اجازه نمی‌دهد ایران سلاح‌های پیشرفته به حزب الله لبنان تحویل دهد و هرگاه اطلاع موثقی در این باره به دست آورد دست به عمل می‌زند. در همین ارتباط گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه. ایلیا جزائری از طریق خط تلفنی همراه با ما. سلام ایلیا.
آره سلام بهتون همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب جزئیات بیشتری از این انفجاری که من خبرش رو خوندم، انفجار فرودگاه بین المللی دمشق، برای ما داری که خبرهای تکمیلی اون رو به اطلاع شنوندگان رادیو برسونیم؟
آره، این انفجار تعدادی مخزن اسلحه و همچنین مخزن سوخت رو هدف قرار گرفت. گزارش‌های متفاوتی در این باره منتشر شده. اول اینکه ساعاتی پیش تلویزیون دولتی سوریه گفت که یک حمله هوایی اسرائیل باعث این انفجار بود و یک پایگاه نظامی رو در اطراف فرودگاه بین‌المللی دمشق هدف قرار گرفت. اسرائیل مثل همیشه تقریبا این خبرها رو نه تکذیب کرده نه تایید کرده و تنها اسرائیل کات، وزیر سازمان اطلاعات اسرائیل، گفت آن که رویداده همراستا هست با اون چیزی که اسرائیل میخواد، همراستا هست با سیاست های اسرائیل و همچنین گفت که اسرائیل اگر حس کنه اسلحه پیشرفته ای داره برای حزب الله لبنان منتقل میشه، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشه، اون رو هدف قرار خواهد گرفت. منابع مخالفان سوری که در دمشق و اطراف اون فعالیت دارن هم تاکید کردن حمله هوایی اسرائیلی بود. حزب الله لبنان از راه تلویزیونش ارگان شبکه المنار تایید نکرد که مخزن و یا پایگاهی که هدف قرار داده شده متعلق به خودش هست، فقط گفت انباری بوده برای اسلحه و مواد نظامی و جنگ افزارهای نظامی و گفته خسارت‌های مادی تنها در پی داشته و کسی کشته نشده.
ایلیا، خب حملات دیگری رو هم در طول این سالهایی که درگیری در سوریه وجود داشته از سوی اسرائیل شاهد بودیم، اما آیا تا به حال سابقه داشته که به طور مشخص گفته بشه که اقلام تسلیحاتی یا به هر حال محلهایی متعلق به حزب الله لبنان یا نیروهای نزدیک به ایران مورد هدف قرار گرفته باشه؟
بله آرش، اولین بار نیست که این اعلام میشه. حتی یک بار که یک محموله موشک هدف قرار داده شد و یک مقام نظامی ایرانی هم کشته شد، هم گفته شد این اسلحه در مسیر لبنان بود و داشت به لبنان میرفت تا در اختیار حزب الله قرار بگیره. الان هم که این اتفاق افتاده، منابع مخالفان میگن محوطه‌ای که هدف قرار گرفته معمولا توش نیروهای ایرانی هستند. خبرگزاری رویترز هم نوشته تعدادی هواپیمای باربری که توسط اونها اسلحه از ایران انتقال داده میشد برای بعضی از گروه های متحد خودش هم هدف قرار داده شد. البته صحبتی از آسیب هواپیما وجود نداره، اما از حضور این هواپیماها در نزدیکی محل حمله صحبت هایی شده و خبرگزاری های بین‌المللی هم اون رو مخابره کرده.
و ایلیا، از گفتگوی وزیر اطلاعات اسرائیل با رویترز نکاتی رو اشاره کردی که صحبت بر سر منع حضور نظامی دائمی ایران در سوریه بوده و مذاکره‌ای که قرار هست با آمریکا صورت بگیره. این گفتگو چقدر در رسانه‌ها جدی گرفته شده و اساساً این تحول یا این اظهار نظر چه اهمیتی داره در مناسبات بحران سوریه؟
آرش، وزیر اطلاعات اسرائیل الان در آمریکا است و قرار هست با فرستاده رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه گفتگو کنه و با شماری از مقام‌های آمریکایی دیگه. این صحبت‌ها در رسانه‌ها بازتاب وسیعی داشت در رسانه‌های منطقه‌ای و اون رو نشونه از این دیدن که اسرائیل این جدیت رو داره تا به هر طریقی مانع از حضور دائمی نظامی ایران و گروه‌های وابسته ایران در سوریه بشه. البته وزیر اطلاعات اسرائیل در صحبت‌هایی که داشته گفته تل‌آویو به دنبال افزایش حضور نظامی آمریکا در سوریه نیست، تنها خواهان اون هست که با مذاکره با روس‌ها و همچنین فشارهایی که بر ایران و حزب الله از راه افزایش تحریم‌ها میاره باعث بشه که جلوی حضور دائمی ایران در سوریه گرفته بشه.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که تحولات این منطقه رو برای ما همواره به روز از اونجا گزارش میکنه. سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب از سوریه و تحولات سوریه به ایران برگردیم و جایی که تبلیغات انتخاباتی با آغاز این تبلیغات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تب و تاب تازه پیدا کرده. با احسان مهرابی، خبرنگار و همکارمون همراه هستیم که تحولات انتخاباتی ایران رو به دقت دنبال میکنه. خیلی خوش اومدی احسان. دیشب اولین گفتگوی تلویزیونی آقای ابراهیم رئیسی، نامزد یکی از نامزدهای اصولگراها در این انتخابات، پخش شد و به نوعی کلید خورد تبلیغات تلویزیونی. آقای رئیسی تو این گفتگو چه محورهایی رو مورد توجه قرار داد و چه بحثایی مطرح شد؟ و دیدم که خیلی بازتابای زیادی داشته، میشه یه خود از بازتاباش هم بگی بمون؟
در ابتدای برنامه مجری تلویزیون اعلام کرد که این سوال‌ها پیش از اجرای برنامه در اختیار آقای رئیسی قرار داده شده و برخی از سوال‌ها هم به درخواست خود ایشون مطرح شده که تا حدودی شاید متفاوت با برنامه‌های قبلی بوده و میشه گفت که این برنامه تقریبا یک سری سوال‌های از پیش مشخص را درش مطرح شد. آقای رئیسی روی واژه کار و کرامت خیلی تاکید کردن که حالا ممکنه این شعار انتخاباتیشون هم باشه و درباره واکنش‌ها برخی از کاربران شبکه‌های مجازی یادآوری کردن که شعار دولت کار، شعار دولت آقای هاشمی رفسنجانی در سال 84 بود که ایشون در انتخابات ریاست جمهوری موفق نشدن. ایشون انتقاد زیادی از وضعیت اقتصادی کشور کردن و گفتن که بیکاری اگر بخواد رقم واقعیش برآورد بشه 40% هست. درباره مباحث زیادی ایشون گفتن که برنامه دارن و میشه این موارد را حل کرد، ولی برنامه‌های خودشون رو ارائه نکردن. از جمله موضوعاتی که گفتن باید از وضعیت فعلی نجات داده بشه سینما هست و گفتن که اقداماتی رو میشه در این حوزه توسط خود هنرمندان انجام داد، ولی اشاره‌ای به اون برنامه نکردن. تأکید داشتن بر وضعیت بهبود وضعیت هنر در کشور. مصداقی که برای فعالیت هنری اعلام کردن البته حرم امام رضا بوده و گفتن که این حرم جلوه‌ای از هنر و معنویت هست. در حوزه‌های اقتصادی باز تأکید کردن که وزارت خارجه ایران باید حس اقتصاد مقاومتی را داشته باشه و همه سفارتخونه‌ها درباره اقتصاد مقاومتی فعالیت بکنن، تعبیری که آیت الله خامنه‌ای به کار می‌برن و عنوانش بیشتر به معنای اقتصاد در دوران تحریم هست. کنایه‌هایی را هم خطاب به دولت آقای روحانی مطرح کردن و گفتن که تعهد ما اینه که اگر رئیس جمهور شدیم دولت را فقط در 2-3 ماه آخر فعال نکنیم. آقای ابوطالبی رئیس دفتر معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری به این صحبت ها واکنش نشون دادن و گفتن که آقای رئیسی تصویر سیاهی را از ایران نشون دادن و گفتن چیزهایی که ایشون گفتن کارهایی است که دولت انجام داده و چیز جدیدی نیست و گفتن که آقای احمدی نژاد هم همین حرف ها رو میزد و ستاد آقای رئیسی هم همون اعضای دولت آقای احمدی نژاد هست. وعده هایی که آقای رئیسی درباره مبارزه با فساد دادن هم در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته، چه دیشب و چه روزهای گذشته، و اعلام کردن ایشون که به حدود 30 سال در قوه قضاییه بودن و بیش از 10 سال سمت های بالایی مانند معاون اول، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی داشتن، چرا از وضعیت فساد انتقاد میکنن؟ چون قوه قضاییه یکی از نهادهای اصلی برای مبارزه با فساد هست و در دورانی که این سمت های قضایی رو داشتن چطور نتونستن با این فساد مبارزه کنن و الان میخوان در مقام رئیس دولت با فساد مبارزه کنن.
احسان، از دیگر نامزدهای انتخابات چه خبرهایی هست؟ چه برنامه‌های تبلیغاتی داشتن؟ چه حرفای جدیدی گفتن؟
ستاد آقای روحانی از وبسایت‌های خودش امروز رونمایی کرده و محمد علی وکیلی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان سخنگوی ستاد انتخاب شده و امروز آقای روحانی هم یک برنامه رادیویی خواهند داشت برای معرفی خودشون. آقای میرسلیم هم برنامه تلویزیونی خواهند داشت امشب و روز جمعه هم اولین مناظره وعده داده شده که انجام میشه.
این اتفاق معمول توی تمام انتخاباتی که پیش از این هم اتفاق افتاده و در ایران داشتیم، حضور جبهه ها یا گروه های سیاسی جدید یا ائتلاف های جدید هست. این بار کمتر درباره این میشنویم. ما یا مثل سابق این اتفاق نمیفته یا اینکه هنوز شروع نشده تشکیل گروه ها یا احزاب یا جبهه های جدید.
حالا شاید چون به نوعی آقای روحانی یک دوره رئیس جمهور بودن و بقیه گروه آرایش‌های سیاسی هم مشخص هست، شاید ائتلاف‌های جدید شکل نگرفته. از طرف اون جبهه مردمی نیروهای انقلاب که در استانی انتخابات هم شکل گرفته بود، میشه گفت به یک نوعی به انزوا رفته و برخی از تحلیلگران اصولگرا اعلام کردن که این گروه در 5 تا نامزد رو معرفی کرده که 2 نامزد اصلی یعنی آقای قالیباف و آقای رئیسی هیچ تعهدی نسبت به اون گروه ندارن و عملاً فعالیت‌های انتخاباتیشون به صورت مستقل داره انجام میشه و دیگه هیچ خبری از اون جبهه نیست. امروز اما یک گروه جدید به عنوان حزب توسعه ملی مراسم افتتاحیه‌اش رو داشته که در اون چهره‌های اصلاح طلب حضور داشتن و پیام آقای خاتمی هم قرائت شده. هنوز انتخابات اعضای شورای مرکزی این حزب برگزار نشده، ولی بعضی از اعضا که مؤسسش هستن از اعضای نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستن.
پس یک حزب سیاسی اصلاح طلب نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب میشه ارزیابیش کرد؟
تشکیل دهنده ها فعلا این هستن، قاعدتا باید شورای مرکزی و اینها معرفی بشن، ولی اون چهرهایی که امروز در واقع مراسم افتتاحیه رو برگزار کردن، آقای باقری مدیر کل سیاسی وزارت کشور و اعضای سازمان مجاهدین از جمله اونها بودن. بعضی از این اعضا نزدیک به سازمان مجاهدین هستن ولی هنوز ترکیب اولیه شورای مرکزی مشخص نشده.
سپاسگزارم از احسان مهراوی بود با شما و با ما با آخرین و تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران. در بخش های خبری دیگه باز هم با احسان خواهیم بود. به شما من این قول رو میدم که در بخش های دیگه از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم بشنویم. ممنون که با ما همراه بودید.